اما روزی سید محسن برای پیدا کردن توپ بازی زهرا وارد انباری منزل حاج آقا می شود و به طور اتفاقی عکس های علی قلاب سنگی را آنجا درون کیفی پیدا می کند. او به شدت از این کار حاج آقا سردرگم می شود، چرا که علت این پنهانکاری حاج آقا وسطی را نمی فهمد. سید محسن مسئله را با علی در میان می گذارد. علی نیز پاسخی برای این سوال پیدا نمی کند. طاهره که اکنون دیگر مطمئن شده حاج آقا فعالیت سیاسی دارد و همه چیز را از او مخفی می کند، به حاج آقا شکایت می کند. حاج آقا وسطی از طاهره خواهش می کند برای رسیدن به هدف والای پیروزی اسلام مانع او نشود، بلکه خود نیز در پیروزی این انقلاب همراه با دیگر زنان متحد شده و به خیابانها بیاید. طاهره متقاعد می شود این در حالی است که ابوالحسن از تظاهرات بزرگ مردمی تهران در روز عید فطر خبر می آورد. سید محسن هنوز مستأصل است که چگونه مسئله مخفی کردن عکس های علی قلاب سنگی را با حاج آقا در میان بگذارد. و اما بشنوید ادامه ماجرا را. قسمت دهم.
حاج آقا میگم این پسره دیر نکن.
نه جوون، وضع و اوضاع خیابونا رو که خودت میدونی. صحبت آوردن یه جعبه پر از سراحیه، شوخی که نیست.
حاج آقا میگم نکنه یه وقت بیعقلی کنه و با یه مش مأمور بیاد در خونه.
چی داری میگی آسد محسن؟ شما و علی کی قراره دست از بدبینیتون نسبت به ابوالحسن برداری؟ ابوالحسن اگه میخواست خیانت کنه تا الان این کارو کرده بود. حاسد محسن،
بله
عوض نگرانی بیا قصد قربت کن و سر این حوضی وضوعی بگیر. بیا
آقا جون. حاسد محسن،
بله
با من دیگه کاری نداری؟ من دارم میرم.
به سلامت دختر جون.
آقا جون وضوعی چه موقع میگیری؟ الان که تازه ساعت 8 صبح.
قدسی جان، آدمیزاد که از یه ساعت دیگه خودش خبر نداره. تو اوضاع و احوال این روزا که آدم بیرون رفتنش از خونه با خودشه و برگشتنش با خداست، خوبه که دائم الوضو باشه دیگه.
قدسی جان، میگم چند تا دسته اعلامیه برداشتی؟ ها
دو تا بسته، بقیه رم گذاشتم سر جاش همونجا که بود.
میگم قدسی میری بیرون، فقط خیلی مواظب باش نکنه خدایی نکرده.
نه آسد محسن، خیالت راحت. ببین همه اعلامیه ها رو توی دفتر مدلم شکل الگوی لباسم در بود، عوض کاغذ الگو.
احسن بابا، عقل جنم قد نمیده که لای این دفتر به جای کاغذ الگو اعلامیه برش خورده باشه. احسن بر تو دختر.
خیلی خوب، من دیگه دیرم شده، دارم میرم. فعلا خداحافظ.
خیر پیش.
قدسی،
بله.
میری کلاس خیاطی یا دنبال مادرتینا؟
مامان و بچه ها رفتن جلسه قرآن، دارم میرم دنبالشون که با هم بریم چهارمندون. امروز قراره همه خانمای حسینیه اسلامی سر چهارمندون راه پیمایی کنن.
خیلی خوب، مواظب خودتون باشی.
باشه، خداحافظ.
به سلامت.
به سلامت. خدایا شکرت، چقدر حسرت دیدن یه همچین روزی رو داشتم که همه خانوادم علیه ظلم حکومت پهلوی مبارزه کنن، درست مثل خانواده سید علی اندرزگو. خدا رحمتش کنه.
حاج آقا
جانم،
حالا که دور برمون خلوته و هیچ کس نیست، میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم.
آسد محسن، تو 3-4 روزه که میخوای یه چیزی رو از من بپرسی و نمیپرسی، مدام این پا و اون پا میکنی و حرفو تو دهنت میچرخونی، آخرم نمیپرسی. خیالم میکنی که من نمیفهمم چته؟ خیلی خوب، بسم الله، بگو ببینم چی میخوای بگی.
حاج آقا
بفرما، اینم ابوالحسن بالاخره اومد. برو پسر جون، برو در باز کن که امروز خیلی کار داریم.
چشم آجا، چشم.
سلام علیک.
سلام
حاج آقا. دختر
بفرما تو، ابوالحسن خان یه کمکم داشتم نگرانت می شدم.
سوم علی گاج آقا بفرمایینم 60 دونسته رایی که سفارش داده بودی.
جزاکم الله بالخیر. گمون نمی کردم از دیشب تا حالا بتونی 60 دونسته رایی درست کنی.
حاج آقا شما بگو دم بچه های خاک فرج گر تا ندادادم سر 3 سود برام ریدیفش کردن.
اجر همشون با خود امام حسین انشالله.
انشالله
انشالله. تو تمام خیابونا گله به گله مامورا وایسادن، تو چطور این جعبه سراحی رو از میونشون رد کردی و تا کوچه بیگ دلی رسوندی ها؟
به مرگ خودت بابا جدم در اومد، ولی خب آخر درش کردیم یا موسی.
تو دیگه این حرفو نزن، تو که با مامورا و گاردیا رفیق میخونه و یار گرمابه هستی.
لا سید محسن بپر ماشین رو روشن کنه، این جعبه سرایی رو بذار عقب ماشین و ببر تا دور شهر مغازه آقای آزادگان. بچه ها از صبح منتظرن که این مهمات به دستشون برسه.
چشم آجاقا.
در ضمن به همشون اطلاع بده که طبق اطلاعیه دفتر علما و جامعه مدرسین حوزه علمیه فردا نماز عید فطر سمت همون کارخونه ریسباف برگزار میشه. بگیم بچه ها از طریق هیئت امنای مساجد خبر رو به گوش مردم برسونن.
چشم آجاقا. خداحافظ آجا.
خیر پیش، به سلامت.
آجا این آقا محسنه چش انقدر توپش بره؟ دستی دستی ما رو سواکی کردن رفت به کارش.
خیلی به این چیزا اهمیت نده ابوالحسن، اونا دیر یا زود میفهمن که قضاوتشون درباره تو اشتباه بوده.
خب البته میدونی خودم کردم که لعنت بر خودم باد، کسی رو سرزنش نمی کنم آجاقا. وقتی خودم و دست خودم و چش همه انداختم دیگه چیزی نمی مونه.
پسر جان آدم همیشه باید سعی کنه که تو چشم خدا عزیز باشه، وگرنه خلق الله که کارشون حساب و کتاب نداره. یه روز آدم رو میبرن بالا و یه روزم با مخ از اون بالا میکوبن زمین. خدا نیاره روزی رو که بنده خاکی از چشم خدای خودش بیفته.
بله بله درست میفهمه. آج آقا میگم خونه با صفایی دارید. در تمام این مدتی که با هم آشنا شدیم این اولین باریه که قرار مدارای مبارزاتیمون تو خونتون میذارید.
حق با تو جوون، هیچ وقت این کار رو انجام نمیدادم چون معذور بودم. ولی حالا قضیه فرق میکنه. خونواده من همگی با هم قسم خوردن که خوابو به چشم رژیم حروم کنن.
شلو 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 فردا بعد از نماز عید فطر یه ذره چش اساسی از رژیم میگیریم.
حتما باید این کار انجام بدیم.
حتما حتما این کار میکنیم.
هرچند که شهادت اندرسکو ضربه محکمی به روحیه بچه های انقلابی زد، اما ما نباید خودمونو ببازیم.
جواب با اون چیزایی که شما از اندرسکو تعریف کردین و شک نداشتم که امرو فردا دخل پرهدی رو میاره. ولی حفظ شد واقعا. حاجه شما خیلی باش زمین بودی نه؟ درسته؟
چطور مگه؟
خب واسه این که وقتی خبر شهادت اونو براتون آوردن تو حالا یه بارم خنده رو لباتو ما نهیدی.
هی ابوالحسن دعا کن منم پشت سر اندرسکو برم.
آجاقا
اندرسکو آرمانای بزرگی داشت. اون یه نفر نبود، به خودی خودش یه ملت بود. هرچند که نتونست کار پهلوی رو تموم کنه، اما اونقدر تقوا داشت که جون روی زمین مونده خودشو برداره و در راه خدا دو دستی تقدیم کنه و به فیض شهادت برسه. ما کی قراره به این لیاقت برسیم خدا میدونه.
آجاقا ننم میگه شهادت نعمت بزرگیه، خدا به هر کسی نمیده. ما که آبرو پیش خلق خدا نداریم، ولی دعا میکنیم شما که بنده آبرو داری هستی به اون چی که آرزو شداری برسی. هرچند که ما دلمون نمیاد یه خارم به پای شما بره. آجاقا
ابوالحسن تو در راهی قدم گذاشتی که با پیمودن اون جبران مافات کردی پسر. هرچند که این مسئله از چشم دیگرون پنهونه، ولی خب دیر نیست اون روزی که همه ی آدمای دور و برت بفهمن که تو کی بودی.
مواظب باشید. بیاین طرف بیاد.
حسین محسن رضا با بچه‌ها جمعیت رو بکشید سمت خیابون چهارمندو. متفرق نشید و همگی دوش به دوش هم حرکت کنید.
آزادگان آزادگان اونجا رو گاردیا شروع کردن به تیراندازی. یاد بزنید ملت خیلی نرفت سر چهارمندو. آقا آزادگان این طرف خیابون سر کوچه اشغالی. علی بابا سنگی دوباره توی خط کوچه اومد بیرون.
یا اول پس خیلی به گاردیا نزدیک شده.
آه الله اکبر. زد زد با سنگ قلمش سر وسط بشینه یکی از گاردیا. اه اه اون یارو چیکار داره میکنه؟ بابا خودش رو انداخته تو دهنشی.
آهای قلاب سنگی در اون جلو سر خیابون رو کوچه اشغالی رو محاصره کردن. نرو
اول حسن ببین میتونی یه جوری با اون پسر قلاب سنگی حالی کنی که داره محاصرش میکنن. مواظب باشید بچه‌ها.
داره کنم اگه یافته رو ببره جلو دستش اومده.
جلو برخواست زدنش زدنش و جلو بگنن قلاب سنگی رو دیده.
بابا حتی با اون سنگی رو زده آجا بابا درست کنم زدنی کنم تو زد بریدیم
اول حسن چی داری میگی؟ وایسا کجا داری میری؟ آجابا دیگه کیه؟
آجابا دیگه اول حسن دیگه چی کار داری میگی؟
یا اول
حسن
چی شد؟
بابا اول حسن رو زدن اول حسن گیر خود.
یا اول حسن
آدم چطور میتونه باور کنه؟
آیا آزادگان درد از این بدتر که من این همه مدت داماد حاج آقا بودم و هیچ وقت نفهمیدم که علی قلاب سنگی معروف اونه؟
حاج آقا این مسئله رو از من که صمیمی‌ترین رفیقش بودم مخفی کرده بود.
حاج آقا
چرا نذاشتی من بیشتر از این که بودی بشناسمت؟ تو یه تیرانداز به این ماهری بودی و من خبر نداشتم.
هیچ کدوم از ما این راز رو نفهمیدیم الا ابوالحسن. وقتی علی قلاب سنگی تیر خورد از میون همه آدمای تو خیابون فقط ابوالحسن میدونست که زیر اون نقاب کیه. ندیدین چطور اسم حاج آقا رو فریاد میزد؟
اوه ابوالحسن کی فکرشو میکرد که روزی ابوالحسن شهید بشه؟ خدا رحمت کنه حاج آقا رو. همیشه میگفت بنده شناس واقعی فقط خداست. من کما پیش پو برده بودم به ابوالحسن و حاج آقا سر و سر رای هم. اما نه تا این روزه.
از قرار ابوالحسن رازدار بزرگی برای حاج آقا بوده. خدا از سر من بگذره چه فکرهایی که درباره اون نکردم.
بابا میگن حالا چجوری باید خبر شهادت حاج آقا رو به خانواده‌اش بدی؟
آسید محسن
نه حاجی نه من نمیتونم. من چطور میتونم به قدسی بگم که بابا؟
خیلی خوب ازارو میفرستم دنبال 4-5 تا دیگه از آقایی. همه که جمع شدن با هم بریم خونه حاج آقا.
بابا ما نباید میومدیم خونه. باید اول میرفتیم بیمارستان کامکار و جنازه ها رو تحویل میگرفتیم.
چی داری میگی رچه جون؟ هر کی سراغ جنازه ها بره بازداشتش میکنن. فعلا صلاح نیست دست از پا خطا کنیم تا علی برامون خبر بیاره.
سلام بابا.
سلام اومدی بابا جون. چرا انقدر دیر کردی؟
از همون چیزی که میترسیدم به سرمون اومد بابا.
مگه چی شد علی؟
جنازه ها رو تحویل نمیدن.
چی؟
هر کسی هم دنبال جنازه ها بیاد بیمارستان دستگیرش میکنن. تمام بیمارستان ها زیر قراغ سواکه. دست با نمیشه خطا کرد.
یا جدا پس جواب طاهر خانم و قدسی و چی باید بدم؟
بابا اینجور که فهمیدم جنازه علی قلاب سنگی یعنی جنازه حاج آقا رو میخوام ببرن تهران.
تهران؟ تهران برای چی؟
حاج آقا به عنوان یه خرابکار سابقه دار تو ساواک پرونده داره. به دستور اداره کل ساواک جنازهش باید به تهران منتقل بشه.
علی تو اصلا مطمئنی که جنازه حاج آقا و ابوالحسن تو بیمارستان کامکاره؟
مطمئن؟ آقای شاه احمدی خودم رفتم تو سردخونه دیدمش. حاج آقا سه تا تیر خورده بود، دو تا به قلبش، یکی هم به سرش. درست یکم پایین تر از اون تیری که اون دفعه به عمامش خورده بود و افسوس میخورد که چرا به مغزش نخورده بود.
ابوالحسن چی علی؟
ابوالحسن هم تیر خورده بود به پلوش.
ای وای از دل مادر.
خبر شهادت علی قلاب سنگی مثل توپ تو همه قم پیچیده. یه عده از مردم جلوی بیمارستان کامکار تحصن کرد. اگه قضیه بخواد ادامه پیدا کنه کار به زد و خورد با مامورا میکشه.
خب حالا باید چی کار کنیم؟
اگه مردم تحصن کنن گاردیا رو دنده لج میفتن.
نباید بیشتر از این وقت رو تلف کنیم. آقای شاه احمدی بسم الله. رضا بله تو بمون همینجا توی خونه پیش مادرت. بابا
بابا کجا میخوای بریم؟
میریم دفتر آقای مرعشی نجفی. چاره ای نداریم، باید از مراجع کمک بگیریم. اگه آقای مرعشی و علمای دیگه بیفتن جلو و وساطت کنن شاید بتونیم جنازه حاج آقا رو پس بگیریم.
خب پس جنازه ابوالحسن چی؟
جنازه ابوالحسن با من، خودم یه جوری از تو بیمارستان کامکار میارمش بیرون. من خیلی بدهکاری به ابوالحسن دارم. فعلا خداحافظ.
صبر کن علی، منم میام. روسیه من از امروز با ابوالحسن تازه شروع شده.
رضا بابا حاج علی قناد طبق شیرینی ها رو آورده در شیخون. برو بگیر بیار با بچه ها بین مردم تقسیم کنید. قاصد محسن.
بله آجی.
بجون بابا تموم شد کار چسبوندن اون عکس ها رو در دیوار؟
الان تموم میشه آجی.
ساعت 9 صبح که بشه جمعیت برای دیدن عکس ها هجوم میارن.
حاجی ببینید همه عکس های علی قلاب سنگی رو زدم رو در و دیوار مقبره میرزای قمی.
دست
درست وسط شیخون. اینجوری بهتر نیست؟
خیلی خوبه. فقط یه کاش یه پلاستیکم رو عکس ها میکشیدی که اگه برف و بارونی چیزی گرفت طوریشون نشه.
فکر اونم کردم آجی، فرستادم علی چسب و پلاستیک بیاره.
چقدر جای حاج آقا برای دیدن همچین روزای خالیه.
خدا رحمتش کنه.
روز 22 بهمن روز پیروزی انقلاب که میگفت براش باید خون بدیم، کجاست تا ببینه که این خونا چجوری به ثمر نشسته؟
حاج آقا درباره این روز بارها با من حرف زده بود. اون برای راه اندازی این نمایشگاه خیلی به من سفارش میکرد. هر بار میگفت تو نسل آینده پیروزی انقلابو خواهید دید. اما هیچ وقت هیچ حرفی از خودش نمیزد. انگار میدونست که عمرش اونقدر کفاف نمیده تا راه اندازی این نمایشگاه ببینه. اگه موقع شهادتش میتونستیم حاج آقا وسطی رو به جای بهش معصومه بیاریم اینجا تو شیخون دفن کنیم، الان میتونستیم این عکس‌ها رو دور تا دور قبر خودش بچسبونیم.
همین که اون موقع به مدد علمای قم تونستیم مانع از تهران رفتن جنازه بشیم باید از خدا ممنون باشیم. قبر حاج آقا اینجا نیست پسر جون، ولی شک نکن که حتما روحش هست و داره پا به پای ما به این ملتی که برای تماشای نمایشگاه اومدن خوش آمد میگه.
بابا
جونم
بابا مردم یه نیستان شیر و کیک آوردن، به کی باید تحویل بدن؟
اومدم بابا جون اومدم. آسد محسن من الان میام.
یا علی آجی.
آسد محسن
بالاخره اومدی علی.
بیا اینم چسب و پلاستیک که خواسته بودی.
دستت درد نکنه. وای بجون ولی هنوز وانت گلارم خالی نکردیم. بجون
چه جالب، عکسای علی قلاب سنگی اینجا زدی؟
بابات گفت جاش خوبه.
پس عکسای لحظه شهادت ابوالحسن که افتاده بود کنار حاج آقا کو؟
اوناهاش. اون طرف دیواره.
نه، اونا رو هم بیار بزن کنار عکس حاج آقا وسطی.
بابا خیلی فرقی نمیکنه. چه اصراری داری علی؟
نمیدونم. ابوالحسن با دفن شدن تو زیر زمین امامزاده شاه احمد قاسم به اندازه کافی قریب افتاده. بذار حداقل
علی تو با بیرون کشیدن جنازه ابوالحسن از تو بیمارستان کامکار از میون اون همه مأمور دین خودتو به ابوالحسن ادا کردی. اون کار ریسک بزرگی بود ولی تو همه رو به جون خریدی. پس چرا دیگه
میدونی سید محسن، یه حرف ابوالحسن هیچ وقت از تو گوشم بیرون نمیره. یه روزی به هم گفت اون روزی که زیر تابوت منو بگیری و لا اله الا الله بگی، این تو هستی که از روی همه شرمنده ای. نه این درست همون احساسی بود که من لحظه دفع کردنش تو اون سرداب داشتم.
خودتو اذیت نکن علی، مطمئن باش ابوالحسن اونقدر مرد هست که از سر تقصیر من و تو بگذره. یعنی اگه مرد نبود که شهید نمیشد. به قول بابات این انقلاب خیلی از جوانای لاابالی و سر و سامون داد و به سمت شهادت کشون.
حاج آقا همیشه به من میگفت تو هنوز خیلی چیزاست که درباره ابوالحسن نمیدونی، ولی من بازم چموشی میکنم. اون خوب ابوالحسن رو شناخته بود، اونقدر که بزرگترین راز زندگیشو با اون در میون گذاشته.
حالا میفهمم که حاج آقا برای چی عکسای قلاب سنگی و مخفیانه از تو وسایل من برداشته بود و قایم کرده بود. اون همه سعیش برای این بود که کسی از راز علی قلاب سنگی سر در نیاره.
ولی سید محسن من آخرش نفهمیدم که چرا حاج آقا راز علی قلاب سنگی رو تا لحظه شهادتش از همه مخفی کرد.
نمیدونم، شاید به خاطر اینه که مردای خدا دلشون میخواد که همیشه گمنام بمونه. درست مثل اندرزگو، مثل ابوالحسن، مثل حاج علی وسطی.
عزیزان شنونده، نمایش داوود قم تقدیم شما شد. قسمت دهم نمایش رو شنیدید. امیدوارم که از حاصل تلاش همکاران ما در مرکز استان قم لذت برده باشید. و اما بریم به سراغ تکرار کتاب گویای زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. زنی از کرک، اثر جوزف کسل، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. چون ماری وارد اتاق کفش کن شد، آرت ناگهان به یاد آورد که هنوز را درست ندیده است، زیرا سایه شب خطوط قیافش را از نظر مخفی کرده بود. عقب رفت تا بهتر بنگرد، ولی ماری از نور ناگهانی خیره شد. انقلاب درونش چنان شدید بود که از جا تکانه می‌خورد. فقط دستهایش را بالا آورده بود تا زمین نخورد. بارانی خاکی رنگی تا مچ پا بدن لاغرش را می پوشاند و کلاه نمدی تیره ای تا روی ابروهایش پایین آمده بود. بکت اینها را خوب می شناخت. از سالها پیش ماری از این بارانی و کلاه استفاده می کرد بیان که در فکر خریدی تازه یا شکوه و شکایت باشد. چهره ماری مانند یخی مرطوب بالا پوش و لبه برآمده کلاه چقدر بی تغییر مانده بود. همان لبهای بیخون و مهربان، همان بیزی بی آلایش چهره، همان رنگ پریدگی و همان چشمخانه‌های فراخ، همان عطوفت و همان سادگی بی پیرایه نگاه. درست همان چهره محو و فرسوده بود که بکت از جان دوست‌تر داشت و در برابر آن، چنان که گویی در برابر تمثال برگزیدگان خدا قرار گرفته باشد، دچار نوعی ترس آمیخته به رقت می شد. مانند همیشه از شانه های پهن و موهای سرخ و دست های زمخت و صدای درشت خود بی اختیار احساس ناراحتی کرد. ماری در همان نگاه اول که به او کرد و دید که ناشیانه میان اتاق پا به پا می کند، حد زد که دوباره رام و سر به راه شده است و فقط در این اندیشه است که چگونه دل زنش را به دست آورد. با غروری کودکانه آهسته خندید و گفت: آرت، چرا چیزی نمیگی؟ پوست چهره زبر و خشن شده و ترک‌های ریز از همه سو شکافته صورت ماری بکت را منقلب می‌کرد. همچنین دو چین تازه خشونت ناآشنایی در دو گوشه دهان او پدید آورده بود. ترحم عمیقی او را به رقت آورد و برخلاف میل خود گفت: زندگی تو کوهستان برای زنها سخته. ولی ماری گوش نمی‌داد. صدای گام های سبکی از پلکان آمد. زیر لب گفت: این جرالده؟ از مدرسه برگشت. یک لحظه پنهون بشین، اگه یهو شما رو ببینه ممکنه به شدت منقلب بشه. بذارید من آمادش کنم. مسکن آنها را دو اتاق متصل به هم تشکیل میداد. ماری به سرعت وارد پستو شده بود. چنان از فکر دیدار پسر به هیجان آمده بود که نتوانسته بود اساساً نگاهی به خانه و زندگی بعد از مدت‌ها بیاندازد. فقط آمده بود وارد خانه شده بود تا پسر را ببیند. او حتی به اشیاء نامعنوس اطراف خود هم نگاهی نیفکنده بود. صدای باز شدن در، پچپچی کوتاه میان پدر و پسر، فریادی که به گوشش می‌رسد و ناگهان پسر 10 ساله که می‌خندد و می‌گرید و در آغوش اوست. مادر، شما زیاد تو دوبلین موندین. ماری نگاهش را که برق می‌زد متوجه آرت کرد. مرد زیر لب گفت: من جرأت نکردم براش توضیح بدم. ماری متفکرانه موهای پسرش را نوازش کرد و با عطوفت و ملاحتی نافذ گفت: جرالد، من به دوبلین نرفته بودم. پدرت برای اینکه تو رو نترسونه نخواسته حقیقت رو بگه، ولی من خیال می‌کنم تو انقدر بزرگ و چیز فهم شدی که بتونی همه چیز رو بشنوی. کودک چنان که گویی از سادگی باشکوه این صدا تلسم شده باشد، دیدگان هوشیار و بیالایش خود را به ماری دوخته بود. بکت حرکتی به طرف زنش کرد، ولی ماری با بلند کردن دست او را متوقف کرد. شما حق ندارین حقایق را پنهان کنید. نه، حق ندارین آرت. سپس رو به پسرش کرد: جرالد، من 10 ماه توی کوه‌ها مخفی بودم و آدم می‌کشتم برای اینکه یک روزی شما یه فرزند ایرلندی بشید و اینکه هیچ وقت با شاه انگلستان بیعت نکنید. در چهره کودک کنجکاوی سوزانی درخشیدن گرفت. ناگهان به صدای بلند گفت: پس شما با پدر دوست من پاتریک اوریالی هستین. نمیدونین پاتریک چه قصه‌های شیرینی از جمهوری خواه نقل میکنه. آرت یک که خورد. پسرش همه چیز را میدانست؟ جنگ داخلی، کشتارها، صفاکی‌ها، چگونه ممکن بود نداند؟ این جنگ لعنتی حتی در مدرسه رخنه کرده بود، ولی چه غریزه مجهولی مانع شده بود که کودک در این باره با پدرش اصلا حرفی نزند. ماری با همان لطف و ملاحت نخستین پاسخ داد: بله، اوریالی پیش ماست و خیلی های دیگه. جرالد، باید اسم اونا رو یاد بگیری. این اسامی اسم قهرمانای مان. سپس چنان که گویی از رنج جانسوزی که چهره بکت را در هم می فشرد متأثر شده باشد، ناگهان گفت: حالا بیا برات سوغاتی که آوردم بدم ببین.